شنبه در ادامه برنامه های این بخش با شما خواهیم بود. شما هم که انشاءالله فرصت بکنید و همراهی بفرمایید و امیدواریم آنچه که تا این لحظه از شبکه فرهنگ تقدیم شما شده شنیده باشید و مورد استفادتون واقع شده باشه و فرصت بکنید که باز هم همراه باشید. آنچه همکاران ما در تولید و پخش رادیو فرهنگ تهیه کردن انشاءالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه بحر در کوزه را همکاران ما آماده کردن. دعوت میکنم برای این لحظات همراهی بفرمایید. بشنوید.
به کربلای اطهرت
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلای اطهرت.
گفتن از حسین علیه السلام گفتن از دریای بیکران است که آدمی توان درک عظمت آن را ندارد. تشنگانی هستیم در کنار بحر بیکران مقام و عظمت حسینی و توشه برمیداریم از زلال معرفت این دریا. بحر در کوزه. بحر در کوزه جرعه جرعه نوشیدن است از زلال معرفت اهالی فرهنگ و هنر. بحر در کوزه زمزمه آب حیات است برای تشنگان وادی دلدادگی. گفتگوی با شخصیت‌های مشهور آینی.
همه پیامبران، همه اولیا، همه بزرگان و کملین در همه اعصار و قرون و زمان‌ها، هر کس که میخواسته از مهلکهی که درش قرار گرفته و از بلیه و ابتلایی که دوچار شده رهایی پیدا بکنه، از آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام تا علی زمان نهازا، رمز خروج از اون گرفتاری ها و بلاها و ابتلاها به سلامت خارج شدنش، کلید واژش توسل بر حضرت سید الشهدا و گریه بر حضرت سید الشهدا علیه السلام بود.
حسن سلطانی مجری.
آدم ابوالبشر که جده ما رو، حضرت حوا سلام الله علیها رو یافت و در سرزمین عرفات پیدا کردن همدیگر رو، بعد از آن بود که جبرئیل اون ذکر مقدس رو به ایشان تلقین کرد که بگو یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا محسن به حق الحسن، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خمسه طیبه علیهم صلوات الله رو نام برد و بعد آدم علیه السلام عرض کرد که جبرئیل برادرم در آخرین نام چه نهفته بود که تا او رو بر زبان راندم حالم منقلب شد، اشکم جاری شد و گویی که حس کردم گرهام باز شد. بعد او جبرئیل شروع میکنه حکایت کربلا و که این فرزندی از فرزندان تو در آخر زمان، بعد قصه رو نقل میکنه. حضرت نوح که میخواد اون حکایت کشتی رو درست بکنه و قوم خودش رو نجات بده، حضرت ابراهیم خلیل که آتش براش بردن و سلاما میشه، متوسل به محمد و آل محمد میشه، یا مثلا حضرت موسی علی نبینا و آله علی السلام، حضرت عیسی سلام الله علیه، اینها همه حکایت از این داره که خدای حسین برای حسین این رو خواسته.
گریه اگر می کنیم به تأسی از انبیاست، ادامه عشق ابراهیم است، عشقهای ما برای حسین علیه السلام. کارد نبرید، امتحان پایان یافت، او ولی محزون نشد که قربانی کند اسماعیلش را با دست خودش. از دست داده بود بالاترین درجات اهل ثواب در مصائب را. وحی آمد برای ابراهیم، محبوب ترین مخلوق من نزد تو کیست؟ گفت حبیب تو محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. سؤال شد او را بیشتر دوست داری یا خودت؟ جواب داد او را. خدا پرسید فرزند او را بیشتر دوست داری یا اسماعیل خودت؟ گفت فرزند او را. وحی آمد کدامش دلت را بیشتر می سوزاند؟ ذبح فرزند او به دست دشمنان از روی ستم، یا ذبح فرزند خودت به دست خودت برای اطاعت من؟ ابراهیم گفت ذبح فرزند او به دست دشمنان. خدا فرمود می کشند فرزند او حسین را از روی ظلم و ستم با عداوت و دشمنی، گروهی که خود را از امت محمد می دانند، انگار که گوسفندی ذبح کردند. با همین گناهشان مستوجب خشم و عذاب منند. ناله و فریاد ابراهیم بلند شده بود، آه می کشید و گریه می کرد، اشکش قطع نمی شد. خدا برای خلیلش وحی تازه فرستاد، اشک تو برای حسین جبران اشکی که نشد بریزی برای اسماعیل، بالاترینش را به تو بخشیدم، درجات اهل ثواب در مصائب را به خاطر اشکت برای حسین.
دیده ای در غم تو عشق فشان ما را
افراد که نیشه، چون برسات سید فرستان افرادی وجود نداره، اصلا افرادی وجود نداره. من بعضی وقتا به کمل قسمت انتهای کن میرسیم و سلاح و البکا، من میگم مطمئنن این بکا به زعم من، استنباط من، گریه برسه به شهده است که سلاح هم است.
سید کاظم احمدزاده مجری،
نمیدونم، من میگم نه عالم هستم نه شعور و اطلاعات فقهی و نمیدونم حدیثی من در اون حد است، نمیدونم. دلم میگه که اون سلاحی هم که توی دعای کمیل گفته میشه از عزت به کمیل آموزش میدن، چه واسه آموزش همینه، چون پیغمبرش به جبرئیل به تمامی انبیا و اولیا یاد داد گریه کردن، همه انبیا و اولیا برای سرشاده گریه کردن. من فکر میکنم اون سلاح البکایی هم که تو کمل داریم از همینجا برمیگرده، که سلاح من خلاصه پیش تو این که فکر نکنم خدای باشه که وقتی برای حسین گریه بکنم دلت رحم نیاد که منو ببخشه.
در کوزه سفر به روضه های بهشت سلام است، سفر به مجالس و محافل ذکر و یادآوری است از حماسه حسینی، محرم خانی های اهل دل است در آینه ادب و آداب عاشورایی، عزاداری هایی برآمده از سمت ارادت و عشق.
به بعد داریم از امام صادق فهمدن انن بکائین خمسه، پنج نفر بکا بودن در تاریخ، بکا اسم مبالغه است، یعنی خیلی گریه کردن. اولی جناب آدم. خب تا چند صد سال هم نوشتن نمیدونیم، چقدر اغراق‌آمیزه، چقدر لاقل 200 سال 100 سال عجب.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
بعد کی؟ دومی رو فهمدن حضرت یعقوب. از دوری فرزندش انقدر گریه کرد حتی بیزت عیناه من الحزن، چشمش سفید شد. سومی از یوسف. جالبه تو این روایت کلی تعریض و گریز هست، روایت عجیبیه، خیلی گریز و تعریض داره. فهمده حضرت یوسف بود، از دوری پدرش انقدر گریه کرد که زندانی ها اومدن به رئیس بند گفتن یا بگو شب گریه کنه یا روز گریه کنه. شما ببین باز به چی تعریضه، سالیان متمادی. این سه تا چهارو میره فرمودن و اون منا فاطمه 75 روز یا 95 روز انقدر گریه کرد. باز خود امام صادق فرمودن اهل مدینه اومدن در خونه علی بن ابی طالب گفتن آقا این جگر ما رو خون کرد، یا روز گریه کنه یا شب، نمیشه که هم شب هم روز گریه کرد. بعد پنجمی رو امام صادق فرمودن که زین العابدین بود، 34 سال بعد کربلا گریه کرد. خب بعد امام صادق علیه السلام باز کرد، فرمودن اکثر روزها روزه دار بود، طعام می آوردن موقع افطار، غذا رو میدید گریه میکرد به یاد گرسنگی. کسی تالا دیدید روزه گرسنگی بخونه؟ همه فقط آتش رو میکرد. آب می آوردن برای حضرت زین العابدین گریه میکرد، جوان میدید گریه میکرد، کودک شیرخوار میدید گریه میکرد، در کوچه مدینه عبور میکرد میدید گوسفند ذبح میکنن وای میساد گریه میکرد. در روایت دیگه ای داریم که ایستاد حضرت دید گوسفند زرد میکنن وایستاد گوی یا اخل قصاب، یه برادر قصاب آب داده ای به این. آخه شما ببین کی این کارو میکنه، ببین میخوام ببینیم قصه گریه یه جاییه، قصه روزه یه جاییه. زین العابدین فهمدن اخل قصاب این آب دادی، گفت آقا مگه میشه ما گوسفند آب نداده بکشیم؟ حضرت فهمدن یا اخل قصاب، قصاب های کوفه اینجوری نبودن. ای آقا شما مونست که اصلا دنبال بهانه روزه بخونی. آره دنبال بهانه بوده روزه بخونه. نقل داریم جناب آقای سفری 18 ماه یعنی یه سال و نیمه تمام نذاش زین العابدین زنای بنی هاشم طبخ کنن، نذاش، بزرگ خانواده است دیگه، نذاش. گفت برای اینها غذا بیارین، اینا فقط روزه بخونن گریه کنن. بعد عشق اینا کم میشد، بابا چقدر شما مگه گریه میتونی بکنی؟ میفرمودن برای اینها یه غذای عربی هست، را حریسه چی چی اسمش الان از خاطرم رفت، که مثلا یه غذای قوت داره گرم، میفهمدن برای اینها اینو درست کنید بیارید اینها بخورن بتونن گریه کنن.
گریه کرد 40 سال تمام در سوگ مصیبت‌های پدر، روزها روزه، شبها شب زنده دار. وقت افطار نگاه می کرد به آب و غذا، با حسرتی بغض‌آلود می فرمود فرزند رسول خدا کشته شد در حالی که گرسنه بود، پسر پیامبر کشته شد در حالی که تشنه بود. تکرار می کرد و عشق می ریخت، غذا خیس عشق می شد از بارش چشمهای امام سجاد علیه السلام.
چشمه همه گریونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه.
امام صادق فرمود هر وقت جدم یاد سید الشهدا میافتاد به قدری عشق میریخت محاسنش خیس آب میشود.
السلام علیک یا حبیب، السلام علیک یا غریب، السلام علی الشیب الخبیب.
به قدری ناله میزد هر کس کنار حضرت بود، به واسطه ناله زدن جدم زین العابدین به ناله میافتاد، اشک میریخ گریه
میکرد. خانه بی صدای روزه های کربلا،
امام سجاد سلام الله علیه بعد از آباه عاشورا 35 سال امام سجاد گریه کرد شب و روز.
داشت تو کوچه میرفت، یه خانمی داشت میرفت، بچه کلش بود، صورت بچه به طرف پشت خانم بود، چشم آقا به این بچه افتاد تا شب.
ای که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنایی.
بی حسین علیه السلام نمیتوان شاد و خرم بود حتی پس از قرنها. پایان روزه های اهل بیت شروع قیام صاحب انتقام است.
ربنای گریه هایت می دهد بوی اجابت.
ربنای گریه هایت می دهد بوی اجابت.
دیدی آخر قسمتت شد،
حجت الاسلام احمدی اصفهانی.
تو کوچه گوسن میکشن گریه میکنه، از شدت گریه و نخوری و نخوابی و گریه پوستی به استخوان چسبیده بود از عزاداری زیاد و گریه زیاد. فاطمه دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اجمعین فرستاد دنبال جابر، جابر معربت بر تو حق داریم، بیا امام سجاد داره از دست میره. اومد گفت آقا چرا اینجور میکنی به خودت؟ فرمود جابر تو همینا میگی. یعقوب از فراق 40 سال گریه کرد، کور شد، ابیضت عینه من الحزن، چشمش سفید شد. من که دیگه کسی ها ندارم، بابا ما، عمو ها، ما داداش ها، ما اصحاب ها، ما هر چه داشتن جلو چشما پاره پاره کردن.
حجت الاسلام رفیعی.
در مدینه بیش از 30 سال، 34 سال تقریبا امام سجاد تو مدینه، تو هر صحنه ای که فرصت کرده، چون اونجا میدونید تعطیلی عاشورا و دسته و عزاداری که نمیشد، تقریبا عزاداری و دست به صدا مجالس رسمی امام حسین شاید زمان امام صادق شکل گرفته، زمان امام باقر هم نمیذاشتن تا بنی مروان و بنی امیه، این دو حکومت خبیث و ملعون سر کار بودن، اجازه عزاداری نمیدادن. زمان امام صادق است که شما میبینید مدعان و شعرا شکل میگیرن. کمیت تو منا مجلس عزا برای امام حسین، امام صادق میگیره، کمیت هم میاد شعر میخونه.
20 بار با شطارش رفته بود حج، بدون این که حتی یک شلاق به او بزند. بعد از شهادت شطور بدون این که قبر او را دیده باشد آمد همانجا، زانوهایش را خم کرد، افتاد روی خاک، با همان زبان بسته صیحه می کشید، خودش را می مالید به خاک ها، سرش را به زمین می زد، اشک چشم هایش خاک را تر کرده بود. خبرش وقتی به امام باقر علیه السلام رسید آمد و از او خواست آرام باشد. شطور از کنار قبر بلند شد و چند قدم برداشت، ولی انگار دلش آرام نگرفت، برگشت و دوباره همان زجه ها را شروع کرد. امام یک بار دیگر آمد و آرامش کرد. بار سوم که بیقراریش را دید فرمود رهایش کنید. 3 روز آنجا ماند، با همان حال از دنیا رفت، همانجا کنار قبر زین العابدین علیه السلام.
اما یه نکته هست که یک برداشت صحیح از روایات در کنار یک اینهمانی عاطفی و اخلاقی. اون برداشت چیه؟ ما نگاه میکنیم میبینیم که در گریه ها اینه که رحم الله دمعتا کانت فینا، یعنی در مسیر ما، به خاطر ما، کانت لنا، برای ما بوده. یا مثلا من بکا علی مصابنا، کسی که بر مصائب ما گریه کنه، که این نا دیگه به همه 14 معصوم برمیگرده.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
میخوام این عرض کنم خیلی اطاله نشود، عنوان کلی مصیبت زدگی معصوم رو کسی اگر بفهمه، نمیخوام مقایسه ای بکنم که خدای نکرده ماخوذ از روایات نباشه، اما بیاید مصیبت 14 سال زندان همراه با شکنجه وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه رو نگاه کند و مصیبت زندان ناخواسته امام عصر در بیش از 10 قرن رو هم کنار او بگذاره. بگه 11 قرن این آقا در یک زندان ناخواسته است. السلام علی المعذب فی غار السجون. ما به موسی بن جعفر عرضه می‌داریم شما رو شکنجه دادن تو قعر زندان‌ها، اما شکنجه که همش جسمی نیست که. چه شکنجه روحی بالاتر از این که شما کسی رو دوست بداری، بابت او در درگاه الهی دعا کرده باشی، او در جلوی چشم تو به دعای تو به عنایت تو تربیت شده باشه ولی خطا کنه. دلی که از شما میسوزه آیا کمتر از ضربه شلاق ناراحتی داره؟ مگه در این برداشت آزاد و عاطفی نیست؟ اینجا ما میگیم روایت هم داریم که گناهانی که شیعه مرتکب میشه دل امام زمان او رو در هر عصری که هست به درد میاره. کدام یک از ائمه این تعداد سنوات متوالی شاهد این امور بودن؟ فقط بحث گناه شیعه نیست، مصیبت شیعه. یک عده ای از شیعیان، 1 نفر، 10 نفر، 100 نفر مورد ستم واقع میشن. نه یک شیعه در فقر میسوزه، یک شیعه در ناداری، در بیماری داری، در گرفتاری میسوزه. تمام اینها قصه است بر وجود مقدس امامدان و این حضرت محموم و مغموم است. تمام اینها مصیبت است اصطلاحا برای او. و از همه اینها بزرگتر این که این امام دستانش به تعبیر روایات بسته است. امامی که دستش به قهر و جبری که من و شما و امثال ما پدید آوردن محبوس یک همچه زندان دراز مدت و واقعا فرسایندهی هست، آیا جا ندارد که علیه یبکل با کن؟
به گریه های بدون صدا دلم تنگ است، قسم به ندبه آقا بیا دلم تنگست، محرمی که من عاشق امام زمانم نکنه به دردی نمیخونه.
کسی که در تنگناست عزیز است برای ما، غم زده است، گریه دارد و گریه بر مصیبت او داخل در عنوان من بکافینا می شود. نکته دومم گریه است برخواسته از حس عاطفی و اخلاقی من نسبت به کسی که دوستش دارم. هرچقدر این آدم مهمتره، عشق من طولانی تره، ندبه من ماندگار تره، تا جایی که 1100 سال هر جمعه من میگویم این طالب و بدم المقتول به کربلا. بخشیش به خاطر مقتول کربلاست، بخشیش به خاطر همون طالب و بدمه. عین الحسن و عین الحسین، بخشش به خاطر سید الشهدا امام مجتبی است، بخشش به خاطر عین ابناء الحسین، آخرین ابن حسین همین وجود مقدس حجت ابن الحسن.
و من اگر به من بگن بزرگترین گریه کننده عالم کیه، من میگم امام زمان، با اینکه بکاین عالم رو 5 نفر نوشتن.
شاعر و مداح اهل بیت استاد غلام رضا سازگار.
ولی 1000 و چند صد ساله که امام زمان 1100 و چند ساله داره برای جدش حسین گریه میکنه، اونم شب و روز، هم صبح گریه میکنه هم شب گریه میکنه. پس بزرگترین گریه کن عالم امام زمانه. ما باید دعا کنیم حضرت بیاد تا این گریه ها رو انشالله تبدیل به انتقام و تبدیل به شادی بکنه.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور
وجود مقدس امام زمان علیه السلام، نام مقدسشون امام زمان هست، بر زمان امام هست، محیط بر زمان هستن، مقید در زمان نیستن.
زمان در مشت مبارک حضرت، حضرت فراتر از زمان هستند. یعنی چی؟ یعنی حضرت هر لحظه دارن قضایای عاشورا رو مشاهده میکنن، هر لحظه حلم ناصرین ینصرینی سید الشهدا رو میشنون، هر لحظه تنهایی حرم سید الشهدا، تنهایی عمه های مظلومشون، تنهایی اهل بیت پیغمبر در صحرای کربلا میبینن و از این باب یکی از وجوه گریه حضرت رو میشه این تلقی کرد که حضرت هر آن و هر لحظه قضایای کربلا از جلو چشمان مبارکشون میگذره و حضرت در مصائب جد غریبشون گریه میکنن و اشاره میکنن که ای کاش من بودم در اون لحظه و شما رو یاری میکردم و جان خودم رو فدای شما میکردم و خودم رو سپر بلای شما و اهل بیت شما میکردم.
دکتر رضایی،
و از این جهت هست که حضرت در زیارت ناحیه مقدسه میفرمان جد غریب من، لئن اخرتن الدهور و عاقنی عن نصرک المقدور، اگر زمان من به تأخیر انداخت و نبودم در کربلا که جانمو فدای شما کنم، در عوض هر صبح و شام بر مصیبت شما گریه خواهم کرد. و به همین ترتیب ما هم حلم ناصر امام زمانمون علیه السلام رو باید بشنویم و اون حضرت رو یاری بکنیم. در یه جای مطلبی آمده بود که گویا حضرت فرموده بودن، منسوب به حضرت بود که فرمودن من هر صبح و شام 24 ساعت حلم ناصر ینصر رو نمیگم و حلم معین یعین رو نمیگم.
فرموده بود چرا به شیعه های من از مظلومیت من نمیگویید؟ من هم شبیه جد شهیدم، هر روز ندای حلم ناصر سر میدهم. من هر روز ندا سر میدهم و جوابی نمیشنوم. چرا میان روزه ها و گفته ها و نوشته ها از مظلومیت حسین به مظلومیت من گریز نمیزنید؟
ببینید امام مقاماتشون با یکدیگه فرق نمی کنه. امام امامه، سید الشهدا علیه السلام امام اهل زمان خودشون بود و الان امام عصر و زمان ما وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فداست و ما هم باید گوش جانمون رو شنوا بکنیم، با گوش جانمون حلم ناصر ینصرنی امام زمانمون رو بشنویم و لبیک بگیم به اون حضرت و اون حضرت یاری بکنیم. ولی خب در روز عاشورا یاری کردن سید الشهدا علیه السلام به تیر خوردن و نیزه خوردن و شمشیر خوردن و به میدان رفتن بوده. انشاءالله ما توفیق داشته باشیم در زمان ظهور حضرت جانمون رو فدای حضرت بکنیم، همان گونه که اصحاب سید الشهدا علیه السلام همه هستیشون رو فدای امام زمانشون کردن. و یکی از وجوه بارز نصرت امام در زمان ما این هست که حضرت فرمودن بارها و بارها برای تعجیل در فرج من دعا کنید. خود دعا کردن برای تعجیل در امر فرج حضرت و رفع موانع حضرت میشه یاری امام و یکی از اقسام یاری امام و یکی از عالی ترین اقسام یاری امام. واقعا ادعای این که و آرزوی این که کاش ما در کربلا بودیم، ببینید این ادعا و این آرزو که ای کاش ما در کربلا بودیم و سید الشهدا رو یاری میکردیم، خب از جهت قلبی پسندیده است اما از جهت عملی خیلی سخت. اون تا امام زمان علیه السلام یک چیز ساده از ما خواستن، یه پیام مهم به شیعان دادن، از ما خواستن که حداقل از زبانتون برای من خرج بکنید، از زبانتون برای من مایه بگذارید، از زبان قلبتون با زبان قلبتون برای فرج من دعا کنید. دقایقی ساعاتی از روزمون رو اختصاص به حضرت بدیم، برای اون حضرت دعا کنیم، به یاد حضرت باشیم، فضایل حضرت رو بخونیم، راجع به حضرت گفتگو بکنیم. این از عهده هر کسی برخواهد آمد و این کمترین چیزی است که از عهده هر شیعه برمی‌آید.
بعد در کوزه فرصتی است برای بررسی جایگاه و اهمیت عزاداری برای سالار شهیدان کربلا و تأثیرات آن بر فرهنگ و اخلاق مردم، فرصتی برای تبیین این نکته که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و این عزاداری ها چونان خونی گرم و حیات بخش در جان و رگ ما دویده و ما را از ظلم پذیری باز داشته.